أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. ابتدا تسلیه عرض میکنم سالگرد شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، انشالله که بتونیم همه ما با نگرش ولایی و بینش توحیدی توفیق کنشهای الهی و مبحدانه ای داشته باشیم برای نظام اسلامی. خب بحث ما درباره فقه نظام اسلامی یا فقه الحکومه و فقه الاجتماع بود. در بحث های گذشته گفتیم که فقها به بحث فقه الاجتماع یا حتی فقه نظام اسلامی توجه داشتن، اما پراکنده، به صورت پراکنده به این مباحث می پرداختن. سرش هم این بوده که حکومت نداشتن، اما ولذا بعضی از فقها که متولی حکومت بودن مثل محقق کرکی که در زمان شاه طهماسب حکومت می کرد، یا شخصیتی مثل اسد عبدالحسین لاری که حکومت لارستان دستش بود مدتی، این بزرگان رو اگر آثارشون رو ببینید متوجه میشید که یه قدری نظامنتر به فقه نگاه میکردن و توجهی به فقه الحکومه و فقه نظام اجتماعی داشتن. در معاصرین هم شخصیت های مثل شهید صدر، مثل شهید مطهری هم بحثای نظام اقتصادی رو مطرح می کردن و حضرت امام که نظام سیاسی رو با طرح ولایت فقیه. من اگر بخوام دو تا شاهد براتون از کتب فقهی ذکر بکنم برای اینکه فقها فی الجمله به فقه نظام اسلامی و فقه الحکومه توجه داشتن، یکی شاهد طرح مقاصد الخمسه هست. دوستان میدانید ما در فقه شیعه مقاصد الشریعه رو به عنوان یکی از راه‌های کشف استنباط احکام قبول نداریم، یعنی میگیم مثل قیاس میمونه، مثل سد ذرایع استحسان و مساله مرسله میمونه که اینا ظنی هن و حجیت ندارن. اما با این وجود فقها به عنصر مقاصد شریعت توجه داشتن در فقه. مثلا از باب مثال شهید اول در القواعد و الفوائد، این کتابی که دست من است چاپ عرض کنم پژوهشگاه دفتر تبلیغات است که مجموعه موسوعه شهید اول چاپ کرده، جلد 15 هست. خود القواعد و الفوائد خب جداگانه هم چاپ شده. در صفحه 9 قاعده 7 الوسائل و خمس، 5 تا وسیله رو ذکر کرده. الوسیله تو رابعه، وسیله 4 درباره مقاصد الخمسه است. می فرماید ما هو وصلتون الى حفظ المقاصد الخمسه و یا نفس و دین و العقل و النسب و المال التي لم یأت تشریع الا بحفظها و یا ضروریات الخمس. 5 تا مقصد رو به عنوان ضروریات پنجگانه مرحوم شهید اول ذکر میکنه. اینا چی هن؟ عبارتن از فحفظ النفس، یکی حفظ نفسه، یکی از مقاصد شریعت حفظ نفس است. لذا شارع مقدس قصاص و دیه و دفاع رو در واقع تشریع کرده. فحفظ النفس بالقصاص او الدیه او الدفاع و حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد. برای حفظ الدین هم حکم جهاد و قتل مرتد تشریع شده. و حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها، تحریم مسکرات و الحد علیها، یعنی حد بر مسکرات، کسایی که شرب خم میکنن شارع هم حرام کرده هم حد برش تشریع کرده برای حفظ عقل. برای حفظ نسبت های فامیلی، حفظ نسب به تحریم زنا و اتیان ذکران و البهائم، زنا و لبات رو تحریم کرده و تحریم القذف و الحد علی ذلک و حد هم برای اینا تشریع کرده. و حفظ المال به تحریم الغصب و سرقت و الخیانه و قطع الطریق و الحد و التعذیر علیها، برای حفظ مال هم غصب و حرام کرده، غصب و سرقت و خیانت و قطع طریق قطع طریق رو تحریم کرده، حد هم یا تعذیر، بعضی موارد حد دارن بعضی موارد تعذیر دارن. این در واقع به عنوان یک مؤلفه که اصولاً وقتی فقیه به مقاصد شریعت توجهی بکند، خب این کمک میکنه برای اینکه در فقه نظام از اون استفاده کنه. حالا من انشاءالله در وقت خودش توضیح خواهم داد، با اینکه ما مقاصد شریعت را به عنوان وسیله تشریع و یا کشف احکام قبول نداریم، برخلاف اهل سنت، مخصوصا افرادی مثل شاطبی در المواقفات یا ابن عاشور در کتاب مقاصد الشریعه الاسلامیه، این دو تا شخصیت مهمترین شخصیت‌هایی هستند که از مقاصد شریعت دفاع می‌کردند. در دوران معاصر هم یوسف قرضاوی هست که خیلی در اهل سنت از مقاصد شریعت دفاع میکنه. بحث مفصلی مقاصد شریعت ما معمولا برای طلبات در حد یک درس دو واحدی، بلکه خود چهار واحدی مقاصد شریعت رو بحث میکنیم. خیلی بحث گسترده ایست در فضای اهل سنت. حالا بعد باید ببینیم، حالا که هیچ نقشی در کشف احکام نداره، آیا در فقه کاربردی داره یا نداره. اگر نداره چطور شهید ثانی، شهید اول آورده؟ مرحوم میرزای قمی هم در جلد دوم قوانین هم باز همین مباحث رو ذکر کرده. خیلی دیگه هم گفتن. خب اگر هیچ کاربردی نداره پس برای چی در فقه آمده؟ نه، یه کاربردی داره، بعدا در روش عرض می‌کنم. این یکی. مؤلفه دومی که نشون میده فقها به هر حال به فقه نظام توجهی داشتن و به کار می گرفتن، در صورت حالا فی الجمله عنصر مصلحت هست. مصلحت هم باز وقتی تو اصول می خوانید میگن مساله مرسله حجت نیست. اهل سنت اومدن مساله به سه دسته تقسیم کردن: مساله مموا، یعنی مساله ای که شارع امضا کرده، فرموده مثلا این کار مصلحت انجامش بدید. دوم مصالح مصلحت یا مصالح ملغا، یعنی شارع الغا کرده، گفته این مصلحت نیست. اگر منفعتی، چون المصلحه هی المنفعه، اما هی المنفعه نوعاً، شارع گاهی خود یه منفعت نوعی رو هم دفع کرده. مثلا فرض کنید شرب خم هم ممکنه یه نفعی داشته باشه، فرموده نه حرامه، سراغ این منفعت نرید. بعضی مساله از مرسله است، یعنی نه شارع امضا کرده و تایید کرده و نه شارع لغو کرده، رها گذاشته، در بابش چی نگفته، نفی یا اثبات. اهل سنت میگن این مساله مرسله رو میتوانیم منبع تشریع بگیریم. البته میگن که منابع بر دو نوع بود: منابع اصلی که کتاب و سنت، منابع فرعی مساله مرسله، استحسان، مقاصد شریعت و امثال ذلک. حالا بعضی از مثلا مالکی ها بیشتر مقاصدی هستند، توجه دارید، حنفی ها مصالحی هستند دیگه، اینا همشون همین منابع تشریعی رو یا کشف احکام رو به یکسان عمل نمی کنن. بین مذاهب اربعه تفاوت هست، حالا الان وارد نمی شن. این در اهل سنت. در شیعه میگن آقا در کتابای اصولی ما اومده که مساله مرسله اعتباری ندارن، چون زن نیست دلیلم بر حجیتش نداریم. درسته دیگه، یعنی زن معتبر، یعنی زنی که حجیتش قطعی هست از نظر ما پذیرفته میشه، مثل خبر ثقه که دلیل قطعی بر حجیتش داریم. اما برای اجماع منقول دلیل بر حجیتش نیست، حجت نیست، اجماع منقول حجت نیست، ولی خبر واحد حجت، هر دو زنی هست، ولی یکی دلیل بر حجیتش، دلیل قطعی بر حجیتش هست، یکی دلیل قطعی نداره، و همین که دلیل قطعی نداره میشه غیر حجت. درست شد؟ خب این در اصول فقه. اما وقتی میریم سراغ فقه و کتب فقهی میبینیم مکرر فقها از مصلحت استفاده کردن. مثلا خرید و فروش و معامله اسلحه با کفار، میگن اگر در مکاسب محرم خونده اید، اگر مصلحت اسلام مسلمین باشه اشکال نداره، مصلحت الاسلام و المسلمین، این قید آمده که ما در کتاب گفتمان مصلحت مفصل توضیح دادیم. شهید اولم در این الوسیله الخامسه یه مطلبی داره که ما کانم قویا لجلب المصلحه و دفع المفسده و هو القضاء و الدعاوی و البینات و ذالک لان الاجتماع من ضروریات المکلفین. در صفحه 9 و 10 به این جلب مصلحت و دفع مفسده اشاره داره. خیلی مکرر در کتب فقهی از بحث مصلحت استفاده شده. اینم بعد انشاءالله به حول قبیلایی در بحث روش شناسی من باید براتون توضیح بدم که با چطور میتونیم از عنصر مصلحت در فقه نظام استفاده کنیم. به همین خاطر من معتقدم ما در کنار این اصول فقهی که رایج است، یه اصول فقه نظامی هم نیاز داریم. در اصول فقه نظام بحثای مثل مصلحت و مقاصد شریعت اونجا باید به کار گرفته بشه، بدون اینکه ما سنی زده بشیم و بدون اینکه گرفتار زنونی بشیم که حجیت نداشته باشن. حالا چطور میشه این کار کرد؟ بعداً در باید صحبت میکنم. این دوتا عنصر مهم که عرض کنم خدمتون در فقه نظام فقها استفاده کردن، حالا ولو فی الجمله در فقه الاجتماع استفاده کردن تحت عنوان مصلحت الاسلام و المسلمین یا مقاصد الشریعه یا المقاصد الخمسه، این دوتا اصطلاح به کار رفت. اما یه اصطلاح سومی هم در آثار فقها هست و اینم پراکنده است. حالا من این موضوعات رو میگم، بعضی از اینا واقعا نیاز به تحقیقات جدی داره، و اون اصلا تعبیر خود نظام در کتب فقهی آمده، اختلال و نظام، و اینا مکرر به کار رفته و معلوم میشه فقها به مسئله نظام یه توجه خاصی داشتن. این نظام، حالا من اول یه اشاره به آثار فقها بکنم بعد ببینیم مقصودشون چیه. آمدن فرمودن گفتن که اختلال نظام حرامه، هم شرعن هم عقلا. مثلا حضرت امام در معتمد الاصولشون بحث الاجتهاد و تقلید جلد 2 صفحه 426 میفهمه ان اختلال النظام امر سد الشارع سبيله كذلك العقل يحكم بسد هذا. این هم اختلال نظام رو عقل راهشو بسته، هم شرع حرامه. مرحوم آیت الله شیخون الاسلام آیت الله فاضل لنکرانی کتابی داره، یعنی کتابی از مجموع مباحث جمع کردن به نام القواعد الفقهیه، صفحه 462 میفرماید بقاء التنازع و تخاصم ينجر الى اختلال النظام و مبغوض للشارع و غرضه رفعه به ای نحو کان. می‌فرماید بقاء النزاع، نزاع بقاء یعنی استمرار دعوا و نزاع، این باعث اختلال نظام میشه و این مبغوض شاره و هم مبغوض شاره هم غرض شاره بر این است که بر نحوی شده جلو اختلال نظام گرفته بشه. حالا من عبارتو بخونم تا بعد توضیح بدم مقصود از این نظام چیه. مرحوم میرزا محمد حسن ابن جعفر آشتیانی کتابی داره به نام القضاء جلد 1 صفحه 125 میفرماید والحاصل انه كما يجب على ذوي الحرف والصنائع بذل عملهم و عدم الامتناع من لحفظ النظام كذلك يجب على المعمول له بذل المال و الا لختل النظام من حيث عدم اقدام الناس بالاعمال تب یا بالاعمال تبرعا فعدلة وجوب حفظ النظام تدل على وجوبه على كل من يقدر على حفظه. چی میفرماید؟ میفرماید که صاحبان حرف و صنایع اینایی که اهل صنعتن، اهل حرفه هستن، حالا اون زمان طبیعتاً مثلا فرض کنید بعضی معمار بودن، بعضی مثلا مسکار بودن، مسکار میکردن، آهنگر بودن، الان طبیعتاً صنایع عرب پیچیده تر شده. میگه واجبه که اصحاب حرف و صنایع بذل عمل کنن، یعنی اون حرفای خودشون رو کاربس بدن تو جامعه، این هنرشون رو اعمال بکنن، امتناع نورزن از این تواناییشون، از این تخصصشون. برای چی؟ برای حفظ نظام. یعنی مثلا فرض کن اگر مثلا معمار بگه من کار نمی کنم، آهنگر بگه من کار نمی کنم، این در واقع داره به حفظ نظام آسیب میزنه. خب میگه همچنین این درباره اهل هنر، خب اون کسی که براش کار کرده اونم باید بذل مال کنه، همونطوری که اونا باید بذل العمل کنن واجبه برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد، اینا هم باید بذل المال کنن و الا لختل نظام. حالا بعضی افراد هستن، یک کسی پریشب به من زنگ زده میگه در دسفول ما، از دسفول زنگ زده میگه آقا من در یه فلان مسجدی که دارن الان میسازن، این هیئت امرای مسجد به من گفتن بیا این قسمت از مسجد رو بساز، ساختم تمام شده، گفتن تو خودت عزینه کن وسایل بیار ما بعدن حساب میکنیم، ما کار انجام شد، یک سال پول من رو نمیدن، میگن نداریم بدیم. خب ببینید، من بعد زنگ زدم به همون افراد گفتم مسجدی که با عدم رضایت یک کارگری به هر حال عملی که زحمت کشیده ساخته بشه، بعد این مسجد خراب بشه بهتره. چه مسجدی است که از اول شما دارید با به هر حال زحمت غصبی دارید این مسجد رو میسازید؟ خب این راضی نیست این شخص. خب والا ما خیال میکنیم بنده خدای قول به ما داد، بعد زد زیر قولش و ما گرفتار شدیم، ما که نمیخوایم ندیم. گفتم تا اطمینان پیدا نکردی پول دسته نیست که نمید کارگری بیچاره رو بیاری اینجا وقتش، بعد با هزینه خودش هم این بخش رو ساخته، اختلال نظامه. توجه داری؟ چون معمولا این دسپولی های ما یه وقت وجوهاتی دارن به من زنگ نمیزنن، هر موقع پول کم میارن زنگ میزنن. توجه داری؟ خلاصه مرحوم آقای آشتیانی میفرماید که عاشق محمد میزا محمد حسن آشتیانی میفرماید که هم مهندسین و صاحب حرف باید بذل عمل کنن چون اختلال نظام لازم میاد اگر نکنن، هم مردم بذل مال بکنن، برای که اختلال نظام پیش میاد، برای اینکه اگر این کار نشود بگن نه یاران کار کنن ما مثلا تبرعن، یا مثلا گویا خود از اول کارو باش ببندید بعدش شروع کنید که گرفتار دعوا مرافع نشه. چون بعضی از این کارگرا و بعضی از این اهل عرض کنم صنایع و حرف هم اگر باشون نبندید بعدا ممکنه اونا یه جوری برخورد کنن. مخصوصا این طلبه ها یه مقدار ساده هستن، خیلی زود کلاه سرشون. من یه منزل سال 88 در برای من دو تا فتنه بود، یکی فتنه نظام که ما هم خب به هر حال درگیرش بودیم، یه فتنه بنایی منزل ما بود که این بناها و کارگرا می آمدن پول می گرفتن کار نمی کردن. معمار بدتر از خودشون بود، معماری گذاشته بودیم خیلی، خدا رحمت کنه. من یه روز در این خانه خرابه بودم، خیلی ناراحت، خیلی اصلا اذیت بودم، درس و بحث و اینا. یه روز خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق روح الله، عاشق روح الله شاه‌آبادی، پسر آیت الله عظما شاه‌آبادی، محبتی به ما داشت و ما هم خدمتشون زیاد میرسیدیم و بهره میبردیم. یه روز از پیاده از کنار منزل ما رد شد و چون منزلشون نزدیک منزل ما هم بود، دید من خیلی مستعصلم، گفت که ها ناراحتی، منزل به هر حال اذیتتون میکنه بنا اینو. خودش گفت، من دردی نکردم، خودش شروع کرد گفتن و بعد فرمود دعای توسل بخوانید، با خانواده دعای توسل بخوانید انشالله حل میشه. خب ما اون شب که ساعت 10 شب بود مادم بخوابم، این معمار من زنگ زد گفت قرار بوده فردا این سرامیکا رو فلان اینا بیان و در حال کار این ظرافت کاری رو منزل انجام بدن، ولی این افتاده پا شکسته نمیاد، معلوم نیست من تو 10 روز دیگه کسی پیدا کنم. من خواب از سرم پرید تا ساعت شاید مثلا 12 1 شب هم اینطور پیش میخورد، خوابم نمیبرد. بعد دیگه بلند شدم آمدم از اون منزلی که اجاره کرده بودیم، بعد خانواده کجا میره، گفتم میخوام برم سر خرابه شام اونجا دعای توسل بخوانیم. خلاصه گفت منم میام. خلاصه با خانواده رفتیم سر خرابه، خوب خونه خراب اینا نشستم، ما من توسلی با خانواده دعای توسل خوندیم و یه توسلی به حضرت ولیعصر علیه السلام هم کردیم که آقا واقعا ما مستعصلیم، گرفتار شدیم. خلاصه دیگه بعد برگشتیم منزل و خوابیدیم. من معمولا صبح ساعت 7 از منزل میومدم بیرون، چون بعد میرفتم کتابخانه و مطالعه و درسی داشتیم و اینا. به هر حال اومدم بیرون و دیدم روبرو منزل یه چند نفر بنا هستند و اینا. رفتم پرسیدم شما یه کسی سراده سرامیکا رو اینا؟ گفتن بله کسی رو میشناسی؟ آن نمیدونم الان کار داری یا نه، افغانی از شمارش رو داد. من 10 صبح زنگ زدم بهش، گفت من امروز کارم تمام میشه. گفتم ساعت 12 1 2 هر چند فرصت دارید بیایید کارو ببین. گفت بله. آمد و کارو دید و گفت از فردا میام مشغول میشم. متری چند؟ متری ان تومان قیمتی گفت و به توافق رسیدیم. آقا این افغانیه کل کارهای ما رو، کار معماری بنایی هر کاری تمیز انجام میده. از من معماری هم گفتم برید، نمیخوام شما دیگه باشید. من چون خودم بچه کاسبم، معمولا بچه کاسبا کلا سرشون هم نمیره، حواسشون جمعه. من حساب کرده بودم چون این اسناد مدارکی میدادن که فاکتورا اینو که حساب کنیم. خب این معمار حدود 20 میلیون تومان هزینه کرده بود، ولی فاکتور 30 میلیون تومان من داده بود. حالا چطور فهمیده بودم اینو بگم؟ از فقه نظام برای شما کاربردش بیشتره. مثلا لوله کش آورده بودن لوله کشی بکنه، خب توکار بود، این معمارم گفت توکار بشه بهتره. حالا نظرش این بود توکار بشه که دیگه بعد معلومه بشه چه خبره. منم تهران کلاس داشتم اون روز شب، رسیدم رفتم خرابه شام، دیدم لوله کشی تمام شده اما هنوز خاک نریختن. یه دوربین بردم از کل لوله کشی فیلم برداری کردم، بعد متراش و اندازه گرفتم، حساب یاد داشت، بعد فاکتور رو بردن. مثلا فرض کنید مثلا 400 متر بود، فاکتور رو برده بودن 600 متر. گفتم بابا این 600 متر 400 متره؟ میگفت نه. ها حالا الان آیه خسروپناه چطور میخواید الان مت کنی؟ یکی زیر خاکه. فیلم رو میذاشتم جلوش، گفت ایدادی میداد تو کی هستی دیگه اینا رو قشنگ بودم مت. آقا سنگ سرامیک گرفته بودن برای کابینت، دقیقا کل متراجش مثلا حدود نمیدونم الان 7 متر 8 متر، دقیقا دو برابر. توجه ده. اصلا یه چیز عجیبی، اصلا مثل این که مردم بعضی عادت دارن حرام بخورن. خلاصه توسل به امام زمان و توصیه حضرت آیت الله شاه آبادی این افغانی اسم ما رسند و کل کارهای منزل ما رو در کمتر از یک ماه انجام داد. هر چه کار ریز و درشت همش که اگه دست او باید 6 ماه دیگه انجام نمیشد. خب تمام شد، کاراش انجام گرفت و منم هر شب پولو میذاشتم کف دستم. باید بعدم گفتم نه، تو عرقت خوش نشده این پول حلال و زاد. وقت اذان میشد نمازشو میخورد، نهاری میخورد، استراحتی میکرد، اینم جز ساعتی کاش حساب نمیکرد، اینقدر آدم متشرعی بود. خلاصه کارش تمام شد و خونه رو تحویل ما داد و رفت. من یک ماه بعدش یکی از دوستان کاری داشت و زنگ زدم بیرون جواب نمیده. هرچی دنبال این میگشتیم گفت من میخوام برم بعد افغانستان. یعنی واقعا خدا عنایت که این کار ما را بندازه بعد بره افغانستان. توجه دارید انصافا این که میفرمد اختلال نظام، حالا فکرشو بکنید مثلا آدم های مثلا همین معمارا همه فاسد باشن، آهنگرا همه فاسد باشن، نمیدونم معلم ها همه فاسد باشن، منبری ها همه فاسد باشن، چه اتفاقی میفته؟ اصلا اختلال نظام پیش میاد. لذا هر دو طرف، لذا فرمود فعدلت و وجوب حفظ نظام تدل على وجوبه، یعنی وجوب حفظ نظام على کل من یقدر على حفظه، بر هر کسی که توانایی داره حفظ نظام کنه باید اینو دنبال کنه. یا درباره طبیب هم مثال جالبی میگه فکرم آخه این مزید بحثی هست که اصلا پولی که اطبا میگیرن شرعا جایز یا جایز نیست. یا مثلا فرض بکنید حالا کسی مثلا تدریس میکنه، آیا این شرعا جایز پول بگیری یا نه؟ خب مثلا طبیب واجب است شرعا بیمار رو درمان کنه، وجوب شرعی داره. میفرماید مرحوم آشتیانی فکما ان الطبیب یقدر على حفظ النظام کذالک المریض ایزن یقدر على حفظه به بذل المال. حفظ نظام دو سویه است، هم طبیب با درمانش حفظ نظام میکنه، هم بیمار با بذل مالش حفظ نظام میکنه. فیکون الواجب مشترک بین اما. چطور طبابت برای طبیب واجب است اما بذل مال برای بیمار واجب میشه؟ هر دوتا با چون دوتا با هم حفظ نظام. ببین داره یک تکلیف سازمان یافته ای رو داره مشخص میکنه، چون اینا با هم مرتبطن. حالا البته اینکه طبیبی بیش از حق خودش بگیره، زیرمیزی بگیره، نمیدونم دقت نکنه، وجدان کاری نداشته باشه، اخلاق حرفه‌ای یا پزشکی نه، اون بحث دیگه است. توجه داریم؟ کما اینکه مثلا فرض کنید وظیفه روحانیت این است که معارف اسلام مردم معرفی بکنن، آموزش بدن، واجب از شرعن، مثل طبیب که واجب تبادل کنه، به ازاش پول بگیره، پل اشکال نداره. حالا لازم نیست بیم مثلا از این حیل شرعی استفاده کنیم بگیم این حق قدمه، حق القدم هست. چونه همین که داره، حالا نماز جماعت چون خودش این نماز هم باید خودش بخونه یه بحث دیگه ای داره، ولی مثلا بعضی ها تو بحث منبر رفتن و معارف اسلامی رو گفتن و تدریس کردن و اینا میگن نه اون اشکال نداره، اما اینکه بخواد مثلا مطالعه نکنه درس بده، یا مثلا فرض بکنید مطالعه نکنه منبر بره، بعضی منبری ها هست ابتدای منبر تا آخر منبر یه مطلب آدم استفاده نمی کنه، اما یه چرت و پرت به قول ده خدا پشت سرم. آقای بابا یه آیهی بخون، یه حدیثی بخون، یه مطلبی استفاده، مردمی جمعیت نشستن استفادهی ببرن. توجه دارید؟ خب به ازاش هم حق منبر، اما دیگه شأن طلبگی نیست شرط بکنه. یه بنده خدای از علما میگفت دیروز ما تا توفیق داشتیم شرره رفته بودیم برای قبار روبی، یکی از علما میگفت که از یکی از علما نقل میکرد، میگفت یه منبری آمد پای منبر نشسته، همون منبر نرفته بود، گفته بود نگاه کن من خیلی وضعم خرابه، همین الان پولو بده که ولی منبر رو نمیتونم صاحب برم، همین الان تا یه مقدار خیالم راحت باشه منبر مبلغم اینه. بعد میگفت اون عالم میگفت این منبریه همیشه هشتش گرو به نو بود، توجه داری؟ اخلاق، حالا امروزی میگن اخلاق حرفه‌ای، توجه داری؟ طبیبی که به خودش قانع نیست و همش داره مثلا دنبال این، خلاف شرع قطعا. یا مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی رضوان تعالی علیه، کتابی داره، رساله داره الاجاره، صفحه 211 میفهمه انه یجب علی الجامعه البشریه حفظ النظام الاجتماعی. مثلا خودش میگه نظام اجتماعی بر جامعه بشری واجبه، حفظ نظام اجتماعی. چطور حفظ نظام اجتماعی؟ به رفع کل منهم ما یحتاج الی الغیر، هر کسی بدون چه حاجتی از جامعه رو برآورده میکنه، چه گره ای رو باز میکنه، اینو مشخص بکنه. فیجب علی الصانع و المحترف رفع حاجت المحتاجین به بذل ما یتمکنون من الصناعت و الحرفه، و یجب علی الباقین رفع حاجت الصانع و المحترفین به بذل ما یتعیشون بهی و الغرض منه ان انحفاظ النظام یتحقق باز المقدار. یعنی اهل صنعت با صنعتگریشون حفظ نظام میکنن، اون کسی که این سند استفاده کرده با بذل مالش حفظ نظام میکنه. میگم بیان این شد. حالا البته عرض کنم محضر شما، این بزرگواران تو حفظ نظام به نظر بنده، حالا استنباط خودم براتون بگم، من به نظرم میرسه که فقها، یعنی با تتبعی که کردم، فقها رحمت الله علیه دو حفظ نظام دارن، یه حفظ نظام خرد، یه حفظ نظام کلان. مثلا تو بحث‌های فرض کنید قضایی میبینید از حفظ نظام استفاده میکنن تو مسائل قضاوت، این معلوم میشه مقصود حفظ نظام قضاییه. یا مثلا در مسائل اقتصادی، همین داد و ستد ها و بذل مال و بذل عمل، و این معلوم میشه داره از حفظ نظام مثلا تولیدی استفاده میکنه، حفظ نظام اقتصادی رو داره بیان میکنه. تو هر بخشی که برید، مثلا تو خانواده، مثلا یه جایی میفرماید اینجا با این که مثلا میتونه شخص طلاق بدهد ولی بهتر طلاق ندهد، برای این که مثلا نظام اختلاف پیدا، یه منظور حفظ نظام خانواده است، توجه دارید؟ حفظ نظام خانواده، اینا حفظ خرد نظام هاست. اما بعضی تعابیر فقها وقتی میگن حفظ نظام، منظورشون حفظ نظام نظام هاست، یعنی خود همین خرد نظامایی که هست مجموعش هم بعد حفظ نظام کلان، ترجمه کنم یعنی حفظ نظام زندگی، حفظ نظام زندگی، که حفظ نظام زندگی یه بخشش بحث مربوط به نظام سلامت، یه بخشش نظام خانواده است، یه بخشش نظام اقتصادی، بخش برای هر کدوم حفظ نظام رو به کار بردن. اما یه جایی کلی حفظ نظام، یعنی حفظ نظام حیات، حفظ مثلا اینجا تعبیر داره حفظ نظام الاجتماعی، اینو من تعبیر میکنم حفظ نظام نظام ها، توجه دارید؟ حفظ نظام نظام ها. هر دو تعبیر در آثار فقها وجود داشته. ولی خب وقتی ریز میشیم تو مسائل، میبینیم عرض کنم کل مثلا نظام قضایی یا نظام اقتصادی خیلی تو آثار فقها ناظر به حکومت تدوین نشد. علتش هم عرض کردم اینه، چون حکومت دست فقهای شیعه نبوده، اونا که بودن سعی کردن این نظامات رو در واقع تبیین بکنن. پس یک اصطلاح المقاصد الخمسه است، یک اصطلاح مصلحت، یک اصطلاح هم اصطلاح حفظ نظام بود که در آثار این بزرگان وجود داره. یه اصطلاحی از جعلیات، از اختراعات در واقع و ابداعات حضرت امام هست، اینم بگم دیگه تمام کنم بحث رو کوتاه. و اون این از یه اصطلاح امام تو آثارش داره به نام خطابات قانونیه. این از ابداعات حضرت امام رضوان الله علیه است که میفرماید خطابات قانونیه خطاباتی هستند که خطابات شرعی هستند که بالاصاله متوجه جامعه هست و اگر افراد مخاطب هم قرار میگیرن به جهت آن است که فردی از جامعه به شمار میآیند، ولی مخاطب جامعه است. اینو حضرت امام تو آثار فقهیش استفاده کرده، بعضی هم در این باب مقالاتی نوشتن. حضرت آیت الله فاضل در تفصیل و شریعه کتاب الطهاره، تفصیل شریعه شرح تحریر الوسیله حضرت امامه، کتاب الطهاره جزء دومش صفحه 345، یعنی در چند صفحه پشت سرم داره، خطابات رو بعد دو قسم تقسیم کرده: خطابات جزئی که متوجه تک تک مکلفانه و خطابات کلی که متوجه عموم مکلفانه است. البته بعضی آقایون گفتن اصلا همین خطابات عمومی هم منحل میشه به افراد، چیزی غیر از اون افراد نیست. از این تعبیر خطابات قانون امام رو خیلی نپذیرفتن، مثل حضرت آیت الله شبیری زنجانی انقرتی دارن. مثلا فرض کنید تعبیر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این میگن مرحل به همون افراد تک تکه. امام میفرماید نه، اینو ناظر به درست افراد مکلفه، ناظر به جامعه هم هست. بنده یه همچی تحلیلی دارم، اینو بگم تمام کنم بحث رو. به نظر بنده تو همه سرتاسر فقه، چه عبادات، چه معاملات، چه احکام یا همون سیاست، احکام هم یه خطاب فردی داره یه خطاب عمومی داره. مثلا فرض کنید وجوب نماز، خب یه خطاب فردی داره که تک تک واجب نمازمونو بخونیم، هر مکلف عاقل بالغی واجب نمازشو بخونه. از اون طرف یه خطاب عمومی دارد و اون خطاب اونجاییست که میفرماید اقیم الصلاة، اقم الصلاة. اقامه صلات کار فرد نیست، جمعه. یعنی یه نماز خوندن، یه نماز خوندن در حیات اجتماعی است. دقت کردید اینا دو مقوله است. یه نماز خوندنه که مخاطب و مکلف فرده، یه اقامه نماز در جامعه است. این خطاب جامعه است، جامعه باید اقام. ما یه دستور داریم اما اف نهی از منکر، تک تک افراد واجب موردی منکری دیدن نهی از منکر کنن. یه توصیه جامعه شده، امت رو خطاب قرار دادن که امر معروف نهی از منکر داشته باشید. خیلی من تقریبا بررسی کردم عمده ابواب فقهی رو، دیدم همه ابواب فقهی مشتمل بر دو نوع تکلیفن، یه تکلیف فردی یه تکلیف اجتماعی. نه اینکه حالا ما بیایم بگیم مثلا احکام جهاد تکلیف اجتماعی است، احکام عبادات تکلیف فردی. اینو بعضی گفتن ها، به نظرم این صحیح نباشه. حالا فهم ناقص من این مقدار میفهمه. به نظر من در احکام عبادات هم خطاب فردی است، هم خطاب امتی و اجتماعی و عمومی هست. در جهاد هم به شرعی زن همین اوافق همین وضعیت رو دارن و دوستان میتونن تتبعی بکنن. انشاءالله به حول قوه الهی جلسه بعد دیگه وارد بحث روش شناسی میشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.